سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک.
اپیزود 18 بازگرداندن تفریح و زندگی خوب. ارسطو معتقد بود که تفریح با کیفیت برای داشتن زندگی خوب ضروری است. با توجه به این موضوع در این فصل 3 درس درباره چگونگی پیش گرفتن تفریح های با کیفیت ارائه کردم. بعد با هشدار دادن اعلام کردم که اگرچه این فعالیت ها اساساً ماهیت آنالوگ دارند، اما اجرای موفقیت آمیز آنها معمولاً به استفاده استراتژیک از فناوری های جدید مرتبط است. مثل فصل های دیگر بخش دوم این کتاب، بحث درباره تفریح رو با مجموعه ای از تمرین های عملی تمام می کنم که می تواند به شما در ارتقا دادن سطح تفریحتون کمک کنه. این تمرین ها برنامه گام به گام ارتقای تفریح نیستند، بلکه مثال هایی از انواع اقداماتی هستند که میتونن به شما کمک کنند که نقشه کلی ارسطو برای شادمانی رو پیاده کنید. تمرین: هر هفته چیزی بسازید یا تعمیر کنید. این طرح ایده عالی به نظر میرسید. در ابتدای این فصل پیت آدنی رو معرفی کردم، وبلاگ نویس وبسایت آقای پول سبیل، مهندس سابقی که در جوانی به استقلال مالی رسید. اگر در آرشیو وبلاگ پیت بگردید، ممکن است به پستی از آپریل 2012 بر بخورید که نکته قابل توجهی داره و شرح تجربیات پیت در کار جوشکاری فلزاته. همونطور که پیت توضیح میده، کار جوشکاری او از سال 2005 آغاز شده. در آن زمان او در حال ساخت یک خانه سفارشی بود. این خانه مدرن بود، بنابراین پیت در طراحی آن قسمت‌های فلزی با طراحی خاص اضافه کرده بود که شامل یک نرده فولادی زیبا برای پله‌ها می‌شد. این طرح ایده‌ای عالی به نظر می‌رسید تا اینکه پیت پیامی از فلزکار در مورد طراحی دریافت کرد. هزینه آن $15,800 می‌شد و پیت فقط حدود $4,000 بودجه داشت. با خودش گفته بود لعنتی، اگه میشه ساعتی $75 دستمزد فلزکاری گرفت، شاید این یعنی وقت شده خودم این مهارت رو یاد بگیرم. مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ از نظر پیت پاسخ مشخص بود، نه زیاد. او در وبلاگش توضیح میده که چرخ سنباده، اره برش فلز، تلقه محافظ صورت، یک دستکش ایمنی مخصوص کارهای سنگین و یک دستگاه جوشکاری نیمه خودکار 120 ولت خرید که به نظرش ساده ترین ابزار جوشکاری برای یاد گرفتنه. او بعد چند پروژه ساده انتخاب کرد، چند فیلم یوتیوب بارگذاری کرد و دست به کار شد. کمی بعد پیت به یک جوشکار آماتور تبدیل شد، نه یک استاد ماهر، اما آنقدری مهارت داشت که به اندازه $10,000 هزینه قطعات و دستمزد صرفه‌جویی کنه. علاوه بر تکمیل نرده برای پروژه خانه‌اش، پیت با ساختن نرده‌ای مشابه برای ایوان سقف خانه‌ای در نزدیکی محل زندگیش به کار جوشکاری ادامه داد. بعد شروع کرد به ساختن در آهنی باغ و قطعاتی با شکل‌های عجیب و غریب برای بالا رفتن گیاهان رونده. بعد هم یک قطعه مخصوص حمل الوار برای پشت وانتش درست کرد و یک سری قطعات سازه‌ای برای کمک به قوی کردن پی خانه‌های قدیمی تاریخی در محله خودش ساخت. مثلا وقتی پیت مشغول نوشتن مطلبی در مورد کار جوشکاری بود، یک بسته فلزی از در بازکن پارکینگ شکست و او خیلی راحت تعمیرش کرد. حالا پیت یک دست به تعمیر واقعیه و هر بار مشغول یاد گرفتن یک مهارت عملی جدید میشه. زمانی بیشتر مردم اینجا اهل انجام کارهای دستی بودند. مثلا اگر در منطقه روستایی زندگی میکردید، باید حتما تعمیر و ساختن چیزهای مختلف رو به راحتی انجام میدادید. آن موقع هم که هیچکس آمازون پرایم نداشت که از طریق آن جستجو کرده و چیزی رو که خراب شده بود جایگزین کنه یا تعمیرکار مورد تایید رو پیدا کنه تا با ابزارش سر برسه. متیو کرافورد از کاتالوگ‌های سیرز میگه که زمانی شامل تصویر بزرگ شده و دیاگرام قطعات برای لوازم الکتریکی و کالاهای مکانیکی بود. او می نویسد به سادگی به این نتیجه رسیده بودند که چنین اطلاعاتی به درد مصرف کننده خواهد خورد. امروزه دست به تعمیر بودن نادره و دلیل ساده‌ای هم داره. اینکه دیگه برای بیشتر آدم‌ها ضرورتی نداره که در زندگی حرفه‌ای یا شخصیشون نگران درست کار کردن همه چیز باشند. این تحول مزایا و معایبی داره. البته مزیت اصلیش اینه که میزان زیادی وقت آزاد در اختیارتون میذاره که میتونید اون رو صرف کارهای سودمندتر کنید. درست کردن چیزی که خراب شده هیجان انگیزه، اما اگر شما مدام مشغول تعمیر چیزهای مختلف باشید دیگه عادی میشه. اقتصاددانان استدلال میکنن که تخصصی کار کردن بازدهی بیشتری داره. اگر شما وکیل هستید، بهتر زمانتون رو صرف تبدیل شدن به یک وکیل بهتر کنید و بعد مقداری از پولی رو که به دست می آورید به افراد متخصص بدید تا چیزهایی رو که خراب شده تعمیر کنند. اما به حد اکثر رساندن بهره‌وری مالی تنها هدف مورد نظر نیست. همونطور که قبلا در این بخش مطرح کردم، یادگیری و به کارگیری مهارت‌های جدید یک منبع مهم سرگرمی با کیفیته. اگر بتونید این کارها رو یاد بگیرید، میتونید به راحتی از این نوع فعالیت‌های رضایت بخش لذت ببرید. این تمرین از شما نمیخواهد پیت آدنی شوید، چون همونطور که قبلا گفتیم زمان نامحدودی برای دنبال کردن این نوع تفریح ها وجود داره. اما از شما میخواهد بخشی از برنامه‌تون رو به تعمیر، یادگیری تعمیر یا پروژه‌های ساخت و ساز اختصاص بدید. ساده ترین راه برای دست به تعمیر شدن، یادگیری یک مهارت جدید و استفاده از مهارت جدید برای تعمیر و بعد یادگیری یا ساختن چیزی دیگر و تکرار کردن همه این مراحله. با پروژه های ساده ای شروع کنید که میتونید اون رو به طور دستورالعمل های گام به گام دنبال کنید. وقتی احساس کردید با انجام دادنش مشکلی ندارید، به سمت انتخاب‌های پیچیده‌تری برید که شما را وادار می‌کنه از خلاقیتتون هم استفاده کنید یا دستورالعمل‌ها رو بسته به موقعیت تغییر بدید. برای مشخص‌تر شدن موضوع، فهرستی از انواع پروژه‌های ساده نام می‌برم که به نظرم برای افرادی که تازه می‌خوان از دستانشون کار بکشن مناسبه. هر یک از مثال‌های زیر کاری است که من یا کس دیگری که می‌شناسم توانسته در یک آخر هفته اون رو یاد گرفته و اجرا کنه. تعویض روغن ماشین، نصب چراغ‌های جدید، یادگیری اصولی تکنیک جدیدی برای سازی که همین حالا هم می‌نوازید، یادگیری نحوه تنظیم سوزن نگهدار گرامافون، یادگیری ساختن تخته بالای تخت با الوار مرغوب، یادگیری ایجاد باغچه در حیاط. همونطور که می‌بینید هیچ کدام از این پروژه‌ها دیجیتالی نیستند. هرچند یادگیری استفاده از یک برنامه کامپیوتری جدید یا سر در آوردن از یک گجت آخرین مدل مایه مباهاته، اما بیشترمون همین حالا هم به اندازه کافی وقت صرف جابجا کردن آیکون‌ها روی صفحه نمایش می‌کنیم. تفریحاتی که به اونها پرداخته ایم به استفاده از غریزه قوی ما برای انجام کارهای دستی و دستکاری اشیاء پیرامونمون در دنیای واقعی نیاز داره. اگر در این فکر هستید که کجا میتونید همچین پروژه ساده یاد بگیرید، جواب ساده است. من با آدمهای دست به تعمیر و امروزی زیادی صحبت کردم. تقریبا همشون به یک منبع برای پیدا کردن سریع راهنما اشاره میکنن: یوتیوب. برای هر پروژه معمولی تعداد زیادی ویدیوهای آموزشی در یوتیوب وجود داره که شما را طی این روند همراهی میکنه. بعضی اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه دارند، اما وقتی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید دیگر به دستورالعمل‌های دقیق نیازی نخواهید داشت و همان دستورالعمل‌های کلی هم کافی خواهد بود. پیشنهاد من اینه که در طول یک دوره 6 هفته‌ای هر هفته سعی کنید یک مهارت جدید یاد بگیرید. با پروژه‌های ساده مثل همون‌هایی که در این کتاب پیشنهاد شدن شروع کنید. اما به محض اینکه احساس کردید سختی کار کم شده، پیچیدگی کار و تعداد مراحل دستورالعمل اون رو بیشتر کنید. وقتی این دوره 6 هفته‌ای به پایان برسه، نمیشه گفت آماده بازسازی موتور اتومبیل هوندا هستید. اما هرچه باشه به سطح آماتور کار دستی رسیدید، یعنی مهارت کافی برای اینکه متوجه بشید قادر به یادگیری چیزهای جدید هستید و درک کنید که از این کار لذت میبرید. اگر مثل بقیه باشید، این فرایند فشرده 6 هفته‌ای راه رو هموار میکنه تا پیشرفتی پیوسته و نتیجه دار به سمت دست به کار شدن داشته باشید. تمرین تفریح های کم کیفیتتون رو برنامه ریزی کنید. چند سال پیش یکی از پیشگامان تجارت در سیلیکون ولی به اسم جیم کلارک در مراسمی که در دانشگاه استنفورد برگزار شد مصاحبه ای انجام داد. در بخشی از این مصاحبه موضوع صحبت به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. واکنش کلارک با توجه به پیشینه‌ای که از فناوری داشت غیر منتظره بود. من اصولاً شبکه‌های اجتماعی رو درک نمی‌کنم و بعد توضیح داد که این بیمیلی به خاطر تجربه‌ای خاصه. روزی که با مدیر اجرایی یکی از شبکه‌های اجتماعی نشستی داشت، مدیر اجرایی همونطور راجع به آدم‌هایی حرف می‌زد که مثلا روزی 12 ساعت توی فیسبوک می‌چرخند. او از این آدمی که همینطور وراجی می‌کرد پرسید: این آدمی که 12 ساعت از روزش رو توی فیسبوک می‌ذرونه، به نظرت می‌تونه کاری رو که تو کردی بکنه؟ در این سوال، کلارک روی اشکال اصلی چیزی انگشت می‌ذاره که بزرگترین تقویت کننده های وب 2 به عنوان نوعی آرمان شهر تبلیغش می‌کنه. آنها ابزارهایی مثل فیسبوک و توییتر رو به اسم چیزهایی که می‌تونن تأثیر مثبتی بذارن معرفی می‌کنن. مثلا در اتصال به دیگران و آزادی بیان. اما همانطور که کلارک مثال زده بود، برای شرکت‌های مبتنی بر اقتصاد توجه این مزایا مثل جایزه داخل جعبه کراکر جک است. چیزی جذاب که وادارتون می‌کنه انگوش بذارید روی اسم این برنامه توی گوشیتون تا بعد اونها بتونن برن سراغ اهداف اولیه‌شون، استخراج هرچه بیشتر وقت و توجه شما. همونطور که کلارک با ناباوری اشاره کرد، این سرویس ها هر مزیت کوتاه مدتی که برای کاربران داشته باشند، خالص تأثیراتشون روی بهره‌وری زمانی و رضایت از زندگی باید به شدت منفی باشه. در واقع اگر هر روز وقتتون رو بابت استفاده از سایتی مثل فیسبوک هدر بدید، ممکن نیست بتونید یک امپراتوری بیلیون دلاری مثل فیسبوک بسازید. این کشمکش بین مزایای ارائه شده و اقتصاد مبتنی بر توجه و مأموریت اصلی این شرکت‌ها برای بلعیدن وقت شما به طور خاص برای هدف فعلی ما مشکل سازه. ممکنه قصدتون این باشه که بعد از ظهرتون رو صرف فعالیت‌های با کیفیت کنید و ناگهان بعد از چند ساعت کلیک کردن‌های بیهوده و تماشای پشت سر هم قسمت‌های مختلف یک برنامه تلویزیونی متوجه بشید که یک بار دیگر فرصت این کار را از دست دادید. یک راه حل مستقیم برای این مشکل میتونه متوقف کردن استفاده از بیشتر این عوامل حواس‌پرتی مهندسی شده باشه. هرچه بیشتر در عمق فلسفه مینیمالیسم که در این کتاب معرفی شده پیش برید، احتمالاً در نهایت همین کار را خواهید کرد. اما برای این گام افراطی کمی زوده. موضوع این فصل اینه که با پیش گرفتن تفریح‌های با کیفیت در زندگی، بعدها به حداقل رساندن تفریح‌های دیجیتالی کم کیفیت راحت‌تر خواهد شد. با توجه به این موضوع، می‌خواهم یک راه حل ساده‌تر ارائه کنم که در اون فعلاً به عدم استفاده از سرویس‌ها و سایت‌های مورد نظرتون نیازی نیست. اما کنار گذاشتن زمان برای تفریح با کیفیت رو راحت‌تر می‌کنه. و همانطور که به زودی توضیح خواهم داد، این مزیت رو داره که تصور اون برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی وحشتناکه. پیشنهاد من اینه: زمانی رو که برای تفریح‌های کم کیفیت صرف خواهید کرد، از پیش برنامه ریزی کنید. یعنی دوره‌های زمانی خاص رو در نظر بگیرید و در اون هر چقدر که می‌خواهید وقت صرف گشتن در وب، چک کردن شبکه‌های اجتماعی و تماشای آنلاین برنامه‌های مختلف کنید. وقتی به این زمان‌ها می‌رسید همه چیز مجازه. اگر می‌خواهید همزمان نتفلیکس تماشا کنید و در توییتر هم چرخی بزنید، خب این کارو بکنید. اما خارج از آن دوره‌های زمانی آفلاین بمونید. دو دلیل برای خوب عمل کردن این استراتژی وجود داره. اول اینکه با محدود کردن استفاده از سرویس‌های حواس‌پرت‌کن به دوره‌های زمانی از پیش تعریف شده، اوقات باقی مانده می‌تواند به فعالیت‌های اساسی‌تر اختصاص داده شود. بدون دسترسی دائم به صفحه نمایش، بهترین گزینه باقی مانده برای پر کردن این زمان‌ها فعالیت‌های با کیفیت‌تر خواهد بود. دلیل دوم هم اینه که از شما نمی‌خواهد عوامل حواس‌پرتی کم کیفیت رو کاملاً رها کنید. پرهیز کامل باعث تحریک عوامل روانی ظریفه. مثلا اگر تصمیم بگیرید در اوقات فراغتتون از تمام فعالیت‌های آنلاین اجتناب کنید، این انتخاب ممکنه مسائل و اشکال‌های کوچک زیادی ایجاد کنه. بخشی از ذهنتون که به شور و اشتیاق نو برای قطع کامل اتصال‌ها شک داره، برای تضعیف اراده شما از این ایرادها استفاده خواهد کرد. زمانی که ارادتون تضعیف شد، تعهدتون به محدودیت‌ها شکسته میشه و شما دوباره به حالت استفاده نامحدود و بی اختیار اجبارگونه برمیگردید. از طرف دیگه، اگر فقط این رفتارها رو به دوره‌های خاصی محدود کنید، جمع‌آوری دلایل کافی برای بخش بدبین ذهنتون خیلی سخت‌تر میشه. در واقع شما چیزی رو ترک نکردید و دسترسیتون به اطلاعات سودمند رو از دست ندادید، بلکه فقط بیشتر به زمان استفاده از این جور تفریحات دقت می‌کنید. حالا دیگه غیر قابل دسترسی بودن این محدودیت‌های منطقی مشکل تر شده و همین باعث میشه دوام بیشتری داشته باشند. وقتی این استراتژی رو برای اولین بار اجرا میکنید، نگران این نباشید که چقدر زمان برای تفریح با کیفیت کنار میذارید. مثلا اگر بیشتر شبها و تعطیلاتتون رو به همچین فعالیت‌های اختصاص بدید اشکالی نداره. قطعاً وقتی کم کم جا رو برای فعالیت‌های با کیفیت تر باز می‌کنید، شدت محدودیت‌ها افزایش می‌یابد. عنصر اصلی این تمرین که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی رو به وحشت می‌اندازه اینه که شما یاد می‌گیرید حتی بعد از اینکه به طور قابل توجهی زمان مصرف این سرویس‌ها را کاهش می‌دید، باز هم احساس نخواهید کرد که مزایای چندانی رو از دست دادید. حدس می‌زنم بیشتر کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی تنها با صرف زمانی حدود 20 تا 40 دقیقه در هفته هم می‌تونن ارزشی که این خدمات به زندگیشون میده دریافت کنن. به همین دلیله که حتی محدودیت‌های وسیع برای برنامه‌ریزی هم باعث نخواهد شد که احساس کنید چیز مهمی رو از دست دادید. این مشاهدات شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی رو مضطرب می‌کند، چون مدل کسب و کار آنها به این وابسته است که شما حد اکثر زمان ممکن رو در نرم افزارها و سایت‌هاشون سپری کنید. به همین دلیله که وقتی از محصولاتشون دفاع میکنن، ترجیح میدهند روی این سوال تمرکز کنن که چرا از اونها استفاده میکنید، نه اینکه چطور از اونها استفاده میکنید. وقتی مردم خیلی جدی به سوال دوم فکر میکنند، معمولا تشخیص میدهند که بیش از حد نیاز آنلاین هستند. این دلایل نشون میدن که چرا این استراتژی ساده اینقدر اثر بخشه. وقتی بدون اینکه حس کنین چیز رو از دست دادین شروع کنین به محدود کردن عوامل حواس‌پرتی کم کیفیت، وقتتون آزاد شده و با جایگزین‌های با کیفیت‌تر پر می‌کنید و تعجب خواهید کرد که چطور این همه وقت آزادتون رو به صورت منفعلانه به صفحه نمایش‌های روشن خیره می‌شدید. پایان اپیزود 18 هم.